لكم آتما ولا تزري وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهدى إلى البر وآل وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان همراه و همپای این برنامه. ما در بحث زیبایی های زندگی به این نکته اشاره کردیم که یکی از جلوه های زیبا زندگی کردن روابط انسان با دیگران است. اگر در روابط انسانی کسی به انسان احسان می کند، سلام می کند، هدیه می فرستد، نیکویی و کاری شایسته انجام می دهد، دستور دینی و آموزه های زیبا زیستن به انسان می گوید که تو نیز در برابر احسان او احسان کن. احسان او را به همان اندازه‌ای که به تو احسان کرده است جواب و پاسخ بدی و البته بهتر آن است که هدیه تو و پاسخ تو و جواب تو بهتر از آن باشد و بیشتر از آن. ما در سوره مبارکه نساء 86 به این نکته اشاره کردیم که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر احسان و تحییتی به شما شد، شما اون را خود اون مقدار و یا بیشتر از اون را به دو رد کنید. در سوره دیگر، سوره مبارکه رحمان آیه 60، این مطلب را خداوند در قالب پرسشی مطرح می کند، پرسشی که جواب آن برای هر عقل سالمی مشخص است. اون پرسش این است که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جواب نیکی جز نیکیست؟ در زیل این آیه شریفه امام موسی کاظم علیه السلام تفسیر قابل توجهی از این آیه ارائه می کند که در زیباسازی روابط انسان ها نقش بسیار بسیار به سزایی دارد. ایشون تأکید می کند که پاداش دادن این نیست که همان احسانی را کنی که شخص به تو انجام داده است، بلکه در احسان باید برتری خود را نشان دهی، زیرا اگر همان احسانی را بکنی که شخص نسبت به تو کرده است، به سبب این که آغازگر احسان است برتری از اوست و تو در مرتبه پایین‌تری قرار می‌گیری و نه برابری با او، زیرا که از سابقون سابقون اولئک المقربون. انسانی که پیش دستی می‌کند در احسان، یک ثواب و یک پاداش برای احسان او در نظر گرفته می شود و ثواب دیگری برای پیش دستی و پیش قدمی او به احسان. حال اگر جواب این احسان را انسان به اندازه و برابری او پرداخت کند و رد کند، معلوم است که با اون احسان اولی برابری نمی کند، زیرا که او هم احسان کرده است و هم پیشگام بوده است. بنابراین بایستی این شخص پاسخ دهنده به وجهی بهتر و بیشتر و بالاتر از او باید احسان کند تا لااقل به اندازه او قرار بگیرد احسانش. و باید خیلی بیشتر از آن انجام بدهد جواب نیکی را تا بتواند در مرتبه بالاتر قرار بگیرد. توجهی به این نکته ما را همیشه ترغیب می کند به احسان بیشتری نسبت به دیگر انسانها، تا در اون صورت بتوانیم در پله بالاتری از احسان جای بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رسانه‌های افغانستان از آتش سوزی گسترده در بازار غرب کابل خبر دادند. پیش از ظهر امروز در منطقه کوت سنگی در ناحیه پنجم شهر کابل آتش سوزی گسترده رخ داده است. شاهدان میگویند این آتش سوزی در بازار احمدی در غرب کابل روی داده و آتش نشانان که با تأخیر در محل حاضر شدند در حال اطفای حریق هستند. دود ناشی از این آتش سوزی در مناطق وسیع از شهر کابل قابل مشاهده است. گفته می شود در بازار احمدی کابل که در آن بیشتر موبایل و وسایل آرایشی به فروش می رود، بخش زیادی از این بازار تومه آتش شده و خسارات هنگفتی به دکانداران وارد شده است. علت این آتش سوزی مشخص نیست و مسئولان طالبان در این مورد اظهار نظری نکردند. سیستم هوانوردی افغانستان معیاری می شود. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید به تازگی در سه بخش عمده، خدمات زمینی، امنیت فضایی و خدمات هوایی، در سطح کشور قراردادهایی را با شرکت گاک امارات متحده عربی امضا کرده است تا سیستم هوانوردی افغانستان را معیاری سازند. در کنار آن پرسنل فنی و تکنیکی و خودکفایی برسند. همچنان در آینده نزدیک پروازهای عبوری افزایش خواهند یافت.
مخفل کارکنانی به روزی، یعنی در لومړی ورځ د کار څخه دوی به د ټرینر په توګه راځي، تکنیکی برخه پر مخ وړي، زموږ نفر به کې روزی کا ضرورت به هر ته لګلو ته به هر ته وړي او سرٹیفائی کیږي په بیا راځي. دا مهمه برخه ده. او دې سره به ان شاء الله د افغانستان څخه عبوري الوتنې زیاتې شي. اوس 50 پورې دي. ان شاء الله تمه ده چې 200-250 الوتنو ته به د ورځې عبوري الوتنې ورسي.
با گفته مامودین احمدی، با سقوط نظام پیشین همه بخش های هوانوردی از جمله رادارها و دیگر بخش ها از بین رفته بود و با کارکردهای یک ساله آنان پروازها به حالت عادی برگشته است.
اگر موجود بود ټول سیستمونه تخریب وو، سیستمونه جوړ شول، رادارونه بیرته فعال شول، مخابراتي سیستمونه فعال شول، تخنیکی کارکونکي ورزول شول. موږ مختلفو هیوادونو ته، زموږ افغانان چې انسټیټیوټ څخه پاري وو، د هوایي چلن انسټیټیوټ څخه بهر ته مولې ګلو جی ټی آی شول، یا دوی سرټیفیکټونه واخیستل، په دې برخه کې دوی قانوني اوس اجازه لري چې فعالیت وکړي.
امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان، میگوید فعالیت وزارت هوانوردی به حالت عادی برگشته و روزانه 25 الی 30 پرواز داخلی و خارجی از میدانهای هوایی کشور صورت میگیرد.
افغانستان شپږ هوایی ډګرونه دي چې په دغو کې 15 نړیوال هوایی ډګرونه دي، نور کورنۍ دي. د نړیوال هوایی ډګرونو څخه خصوصا د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د ورځې تقریبا د 30-35 الوتنې کیږي.
آقای احمدی همچنان می افزاید گرچند برخی از شرکت های خارجی پروازهای خود را در افغانستان متوقف کردند، اما شرکت های کامیر و آریان افغان توانستند این خلا را پر کنند و در آینده نزدیک هم پروازهای فلای دوبای و ترکش ایرلاین هم پروازهای خود را در افغانستان آغاز خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. انجمن نهال پروری تخار در فصل پیش رو 1,000,000 اصل نهال مسمر برای تولید دارند. سمیع خاوری و گزارشی با این موضوع.
انجمن نهال پروری تخار در فصل پیش رو 1,000,000 اصل نهال مسمر برای تولید دارند. اعضای انجمن نهال پروری تخار میگویند اکنون 20 نوع نهال دارند که ریشه آن را از کشورهای مختلف وارد نموده و در این ولایت پرورش داده اند که با اشغال فضای کم حاصلات بیشتر از آن به دست می آید. با آنکه کم و بیش 2 ماه برای غرس نهال‌های خزانی باقی مانده است، انجمن نهال پروری تخار برنامه دارند تا در این دور نهالشانی 1,000,000 اصل نهال مسمر را تولید و به بازار کشور عرضه کنند که این 1,000,000 اصل نهال شامل 600,000 نهال تصدیقی و 400,000 نهال بومی می شود. میر محی‌الدین صدیقی، مسئول انجمن نهال پروری تخار، می گوید در گذشته افزون بر این که برنامه ملی باغداری وزارت زراعت از آنان نهال خریداری می کرد، صدها هزار نهال این ولایت به 22 ولایت دیگر در افغانستان نیز صادر می شود. اما امسال در حالی که برنامه ملی باغداری وجود ندارد، بازار مناسب نیز برای فروش نهال ها نمی باشد.
انجمن پوریا دارای تخار در سال 1387 تأسیس شد. از دو سال به بعد ما تولید داریم نهال های مسمر تصدیقی وزارت زراعت دیگر. ما سالانه تقریبا سال گذشته 700,000 نهال تصدیقی داشتیم قابل فروش، سال پیشترش 1,000,000 اصل نهال داشتیم و امسال الحمدلله که 600,000 اصل نهال قابل فروش داریم. ما
عبدالودود، یکی از اعضای انجمن نهال پروری تخار، میگوید این نهال ها را از خارج وارد کردند که در یک جریب زمین 300 نهال غرس میکنند، در حالی که قبلا در یک جریب زمین فقط 80 نهال وطنی غرس میگردید.
این باغا که هست، اینجا ما پای مادری داریم، از پای مادری پیوند شده، تصدیقی هست او اطمینانی هست و می ارتباط که میوه ازیر شما عملا میبینین، ما از پای مادری پیوند میزنیم، مثلا نهال تولید میکنیم او اینجا یک باغی نمایشی خودی همی اعضای انجمن جور کرده که شما فعلانه امروز در دیدنی از یا آمدین. این همی باغا که هست بسیار حاصلات خوبش داده، ما عملا سری ازی کار میکنیم، هم خود روی همی پایه، هم روی نیال ازی، هم روی که عملا باغ میشونیم به مردم نشان میتیم.
مسئولان برخ دفاتر مقیم تخار که در بخش های زراعتی نیز باغداران را همکاری میکنند، میگویند برنامه حمایت از نهادها را دارند و در صورتی که باغداران متضرر شوند آماده هستند اونها را یاری رسانند. گلاب خان، هماهنگ کننده بخش توسعه اقتصادی دفتر آقا خان در تخار، میگوید در بخش های مختلف برنامه دارند تا دهاقین این ولایت را کمک نمایند.
ما در بال از یا برنامه های طویل مدتی را داشتیم و هنوز هم داریم و در آینده هم تلاش بری است که اینمی همچون آدها باید استقام ببخشد. فعلا ما در قبال ازیا به خاطر از اینکه وضعیت بازار کمکی تغییرات آمده، تقاضاها کاهش پیدا کرده، به دلیل از اینکه یا تشویق شوند، ما یک مقدار امکانات بودجوی که تحت نام کمک های اضطراری برای ازیا در نظر داریم، فعلا در صدد هزی هستیم که اونمو کمک ها به دسترس ازیا قرار بگیره. او باعث میشه که یا دوباره تشویق شوند. او کمک ها هم نقدی هست و هم جنسی هست.
رحیم الله احری رئیس زراعت تخار میگوید قوریه‌داران در این ولایت امسال 1,000,000 اصلاً نهال برای تولید دارند که نه تنها تخار بلکه به سایر ولایت های دیگر در افغانستان نیز فرستاده می شود.
ما امسال واقعا قوریه‌دارای ما تقریبا 100,000 امسال اینا تولید داشتن. نظر به پارسال امسال که ما امروز آمدن از قوریه های از اینا دیدن کردیم و قوریه ها را خبر گرفتیم، انشالله گفته میتونیم که در سال آینده از 100,000 هم بیشتر اینا شاید تولیدات نیال داشته باشن. به اندازه ای که ما توقع داشتیم از او هم کده بالا، الحمدلله نیالاشان در حالت رشد و بلند شدن است.
انجمن نیال پروری تخار بیش از 30 عضو دارد که هر عضو این انجمن در 2 الی 10 جریب زمین نیال برای دور خزانی آماده کرده اند تا به فروش برسانند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سرویس اطلاعاتی حکومت موقت طالبان از بازداشت مسئول مالی و روابط خارجی گروه تروریستی داعش در افغانستان خبر داد. به اذعان مسئولان گروه موقت طالبان، همچنان هسته های داعش در برخی مناطق این کشور به ویژه شمال شرق افغانستان فعالیت دارند. صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار توجه جامعه جهانی و حضور عناصر تروریستی در افغانستان شده بودند. اداره اطلاعات حکومت موقت طالبان شب گذشته اعلام کرد عبدالمالک مسئول روابط خارجی، مالی و جلب و جذب گروه تروریستی داعش توقیف شده است. بر اساس این گزارش، عبدالمالک از اوکراین، آلمان و اسپانیا برای کمک مالی به داعش پول جمع‌آوری می‌کرد و افراد را از کشورهای یاد شده به گروه داعش معرفی می‌کرد. محل توقف عبدالمالک اعلام نشده است. دو روز قبل نیز طالبان از توقف یکی از عناصر فرهنگی داعش در شمال افغانستان خبر داده بود. این در حالی است که مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت موقت طالبان، در دیدار دیروز با توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته بود داعش و سایر گروه‌های مشابه در افغانستان شکست خوردن و توانایی مقاومت و حمله را از دست دادند، بنابراین به مردم بی‌دفاع حمله می‌کنند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات طالبان در ننگرهار، 59 نفر از اعضای داعش در این ولایت با وساطت بزرگان قومی به طالبان تسلیم شدند. افراد تسلیم شده تعهد کردند از این پس با داعش رابطه نخواهند داشت. درگیری نیروهای اردو و تروریست‌ها نزدیک شهر پیشاور در شمال پاکستان 5 کشته بر جای گذاشت. هفته پیش هم نیروهای مرزی پاکستان با عناصر تروریستی نزدیک مرز افغانستان درگیری خونینی داشتند. ایالت‌های شمالی پاکستان هم مرز با افغانستان سال هاست جولانگاه گروه‌های تروریستی از جمله طالبان پاکستان است. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی دنیا نیوز، در تازه‌ترین درگیری عناصر تروریستی با نیروهای اردوی پاکستان در منطقه حسن خیل پیشاور در ایالت خیبر پختونخوا، 2 نظامی اردو و 3 تروریست کشته شدند. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت نیروهای مسلح ایران با تمام قدرت ایستاده است و با کوچکترین خرابکاری دشمن پاسخی سخت خواهند داد. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در پنجمین یادواره 565 شهید اردوی ولایت قم در جنوب تهران، با اشاره به اینکه نیروی دریایی اردو در 5 ناوگروه و 3 ناوشکن در دریای سرخ و خلیج عدن در حال انجام ماموریت است، گفت حضور ایران در دریاها برای تامین امنیت ایران بیش از 2500 کیلومتر است. دریادار ایرانی با بیان اینکه تمام تجهیزات نیروی دریایی اردوی ایران بروز هستند افزود، امروز نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار گرفتند و دشمن می‌داند که نمی‌تواند در صحنه‌های نبرد با ما مبارزه کند، به همین خاطر به راه‌های دیگر متوسل می‌شود. فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد نیروهای مسلح ایران زیر سایه فرمانده کل قوا با تمام قدرت ایستاده است و با کوچکترین خرابکاری دشمن پاسخ سخت خواهند داد و ملت ایران بدانند فرزندانشان در زمین، هوا و دریا اجازه تعرض به خاک پاک میهن را به دشمنان نمی‌دهند. دریادار ایرانی تأکید کرد نیروهای مسلح ایران امروز هیچ حراسی از دشمنان ندارند. اروپایی‌ها که روزها با بحران انرژی ناشی از تبعات تحریم‌های غرب و آمریکا علیه روسیه مواجه هستند، باز هم در اعتراض به افزایش قیمت انرژی با سرک‌ها آمدند. مردم در کشورهای بریتانیا، ایتالیا و آلمان در تازه‌ترین موج اعتراضات با بالا بودن بهای انرژی و هزینه‌های معیشتی دست به مظاهره زدند. در بریتانیا شماری از تظاهرکنندگان با تجمع مقابل مقر صدر اعظم این کشور در لندن با سر دادن شعارهای علیه حکومت، سیاست‌های دولتی بریتانیا را در برخورد با بحران افزایش قیمت انرژی و تأثیرات آن بر زندگی مردم محکوم کردند. در ایتالیا نیز 13 شهر این کشور در مخالفت با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز و تحصن بود. بسیاری از تظاهرکنندگان در روم پایتخت ایتالیا پلاکارت‌های در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود ما پول قبض جنگ و بحران دولت را نمی‌پردازیم. تظاهرکنندگان ایتالیایی دولت را مسئول افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها می‌دانند. در شهر کلن آلمان نیز هزاران معترض به بحران انرژی و سرک‌ها آمدند و در خصوص پیامدهای قطع برق هشدار دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور دادن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگم، میخوام به پدر جانم کمک شمون به زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قندم میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
یک بار دیگر سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما شننده های عزیز، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همچنان شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
فریاد کن، فریاد کن. وای دیدن در ماتمش، وای دیدن در ماتمش، ایدار که این سیده در خون غرق را آزاد کن، آزاد کن.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. لبنان و توافق درباره ترسیم مرزهای دریایی. تحولات عراق و برگزاری انتخابات پارلمانی در کویت. نخستین جلسه پارلمان لبنان برای تعیین رئیس جمهور جدید روز پنجشنبه گذشته بدون نتیجه پایان یافت. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که ریاست این جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد که 122 نماینده برای انتخاب رئیس جمهور جدید در رأی‌گیری شرکت کردند. در این نشست پارلمان لبنان نامزدهای ریاست جمهوری آینده یعنی میشل معوض 36 رأی، سلیم عده 12 رأی و رشید کرامی 1 رأی کسب کردند. 63 نفر نیز برگه سفید دادند و بقیه آرا باطل بود. دوره 6 ساله ریاست جمهوری میشل اون در لبنان روز 31 اکتبر پایان می‌یابد. پارلمان لبنان باید 1 ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور جدید را معرفی کند. پارلمان لبنان 128 نماینده دارد و باید 2/3 نمایندگان بر رئیس جمهور رأی اعتماد دهند. رئیس جمهور جدید لبنان باید از میان مسیحیان این کشور تعیین شود. برگزاری نخستین جلسه نشان داد اختلاف زیادی میان گروه‌های لبنانی برای معرفی رئیس جمهور جدید وجود دارد. از 122 نماینده‌ای که در جلسه پارلمان حضور پیدا کردند، 63 نماینده رأی سفید دادند و حاضر نشدند با نامزدهای پست ریاست جمهوری رأی اعتماد دهند. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل رأی سفید 63 نماینده در جلسه پارلمان مربوط به معرفی افرادی است که وابستگی به خارج از لبنان دارند. منابع آگاه لبنان گزارش دادند که جلسه پارلمان برای رایزنی درباره انتخاب رئیس جمهور جدید بسیاری از طرفها و ویژه تیم وابسته به آمریکا و عربستان را در لبنان به تکاپو انداخته و آنها همچنان در تلاش برای متقاعد کردن نیروهای مخالف حزب الله جهت معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری آینده هستند. پیش از برگزاری این جلسه، سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی که بعد از خروج سعد حریری از صحنه سیاسی لبنان عهده‌دار مدیریت طرح‌های سعودی در عربستان شده است، در گفتگویی با اشاره به مخالفت بسیاری از جریان‌ها با نامزدیش برای ریاست جمهوری لبنان تهدید کرد در صورت عدم انتخابش عربستان حاضر به همکاری با لبنان نمی‌شود. جعجع که با شبکه تلویزیونی LBC گفتگو می‌کرد با اشاره ضمنی به فشارهای سعودی طی 10 سال گذشته بر لبنان ادعا کرد در صورتی که اکثریت مخالفان بر سر نامزدی وی توافق کنند او این کار را خواهد کرد. جعجع با اشاره صریح به دخالت سعودی ها در امور داخلی لبنان گفت باید بگویم هر رئیس جمهوری که با به میل عربستان نباشد این کشور با وی همکاری نخواهد کرد و من این را به فرانسه و دیگر کشورهای خارجی اطلاع دادم. اما باز هم درباره لبنان شواهد نشان می‌دهد پیشنویس نهایی دریافت شده از طرف آمریکایی در رابطه با ترسیم مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی با کاهش اختلاف‌ها میان طرفین منجر خواهد شد. دکتر حسین رویوران کارشناس ارشد غرب آسیا در این باره می‌گوید
آنچه که الان اتفاق افتاده بحث ترسیم خط مرزی فلات قاره بین لبنان و فلسطین اشغالیه. رژیم صهیونیستی دنبال این بود که دو بلوک 8 و 9 را مصادره بکنه و پیشنهادی که داده بود به دولت لبنان اینه که از منطقه ناقوره که خط مرزی با فلسطین اشغالیه حالا به یه سمتی این خط 29 بود، اما دولت لبنان دنبال خط 23 بود با همه حوزه گازی قانا که یه بخشش وارد جنوب خط 23 بود. صهیونیستی این مسئله را رد کرد، اما تهدید حزب الله به انهدام سکوهای گازی رژیم صهیونیستی در کاریش رژیم صهیونیستی را وادار کرد و عقب نشینی. خب گفتگو بین غیر مستقیم بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا تقریبا میشه گفت که کمتر از 1 ساله که ادامه داشت و اصرار حزب الله بر اینکه حقوق لبنان به طور کامل باید به دست بیاد این منجر به این شد که آمریکا ناگزیر بود خط 23 با همه حوزه قانا را قبول بکنه. نشون داد که حزب الله نه تنها سرزمین را از دشمن آزاد میکنه، ثروت‌های که نزدیک بود به یغما بره هم آزاد کرده و بدون پشتیبانی حزب الله دولت لبنان ابزاری برای تحمیل اراده خودش نداشت و این واقعا یک فیروزی چشمگیر و بزرگی برای حزب الله به سید حسن نصرالله بود.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا تحولات عراق از جمله برگزاری جلسه روز چهارشنبه گذشته بود. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دوشنبه گذشته از سمتش استعفا کرد. پس از آن پارلمان عراق روز چهارشنبه جلسه ای را بر ریاست شاخوان عبدالله معاون دوم رئیس پارلمان عراق و با حضور 235 نماینده برگزار کرد. در این جلسه اکثریت نمایندگان پارلمان عراق با استعفای محمد الحلبوسی مخالفت کردند. 13 نماینده هم موافق استعفای او بودند و بدین گونه الحلبوسی در منصب ریاست پارلمان عراق ابقا شد. الحلبوسی پس از نشست پارلمان گفت ائتلاف 3 جانبه بین السیاده، حزب دموکرات کردستان و فرکسیون صدر با خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان با پایان رسید. محمد الحلبوسی با بیان اینکه کسی نمیتواند جریان صدر را نادیده بگیرد بر ضرورت آغاز به کار مجدد پارلمان تاکید کرد و گفت استعفایش شخصی بوده است. به نظر می رسد هدف الحلبوسی از استعفا این بود که از پارلمان با ترکیب جدید رأی اعتماد بگیرد. الحلبوسی پیش از این در حالی که 73 نماینده پارلمان وابسته به جریان صدر بودند بر ریاست پارلمان انتخاب شده بود. موضوع دیگر این است که همزمان با برگزاری نشست پارلمان عراق درگیری‌های جدیدی در بغداد و دیگر شهرهای این کشور بروز کرد. حامیان جریان صدر بار دیگر با حضور در بغداد تلاش کردند مانع برگزاری نشست پارلمان شوند. شخص مقتدا صدر نیز با صدور بیانیه‌ای همزمان با اثرگیری جلسات پارلمان به شدت علیه دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی موضع گرفت و گفت نه در روند سیاسی مشارکت می‌کند و نه حاضر به مذاکره است. ده‌ها نفر از حامیان جریان صدر نیز مقابل ساختمان استانداری بصره و ذیقار تجمع کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در جریان درگیری‌هایی که روز چهارشنبه بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد رخ داد، 133 تن شامل 4 افسر، 118 نظامی عراق و 11 غیر نظامی زخمی شدند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا برگزاری انتخابات پارلمانی در کویت بود. این انتخابات روز پنجشنبه در 5 حوزه انتخابی برگزار شد. این 17 انتخابات پارلمانی کویت و همچنین 2 انتخابات پارلمانی در دوره نواف الاحمد الجابر الصباح امیر فعلی این کشور است که سپتامبر 2020 به این مقام رسید. دوره پارلمان در کویت 4 ساله است، اما عمر پارلمان گذشته که دسامبر 2020 و تنها 3 ماه پس از روی کار آمدن نواف الاحمد الجابر الصباح تشکیل شده، تنها 20 ماه بود و پارلمان در ماه آگوست گذشته به دلیل اختلاف با قوه مجریه توسط امیر کویت منحل شد. در انتخاباتی که روز پنجشنبه در 5 حوزه برگزار شد، 313 نامزد از جمله 22 زن برای کسب 50 کرسی رقابت کردند. در این دور از انتخابات پارلمانی کویت، 795,920 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره در گزارشی به موضوع تغییر روش‌های سنتی در فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی کویت اشاره کرده و به نقل از علی السرد فعال رسانه این کشور نوشت نامزدهای انتخابات کویت از روش‌های متعددی برای رقابت استفاده کردند و به سختی می‌توان روش رسانه‌ای یا تبلیغاتی جدیدی را پیدا کرد که آنها در رقابت‌های انتخاباتی خود به کار نگرفته باشند. در این انتخابات مخالفان حدود 60% از کرسی‌های پارلمان کویت را در اختیار گرفتند و 30 نامزد اپوزیسیون از جمله احمد السعدون رئیس اسبق مجلس در این انتخابات پیروز شدند. احمد عبدالعزیز السعدون رئیس سابق مجلس ملی و با سابقه ترین نماینده در عملکرد پارلمانی کویت از دهه 70 قرن گذشته تا کنون موفق به کسب رتبه اول در حوزه انتخابی سوم با 12,239 رأی شد. انتظار می رود که السعدون با توجه به حمایت گسترده کویتی ها از وی که در نتایج انتخابات منعکس شد ریاست مجلس را از آن خود کند. شیعیان کویت موفق شدند 10 کرسی را به دست آورند که بی سابقه بود. شیعیان در انتخابات پارلمان 15 و 16 تنها 6 کرسی را در اختیار داشتند. دو نامزد هم از زندان موفق شدند به پارلمان راه پیدا کنند که یکی از آنها محکوم به 2 زندان است. زنان که در پارلمان گذشته هیچ سهمی نداشتند، در پارلمان جدید 2 نماینده خواهند داشت. پارلمان کویت برخلاف دیگر پارلمان‌های عربی، پارلمانی فعال و تأثیرگذار است. پارلمان کویت از اختیارات قانونگذاری و نظارت قوی برخوردار است، به گونه‌ای که هر نماینده می‌تواند نخست وزیر و یا هر یک از وزرای دولت را استیضاح کند. در این حالت پرونده به امیر کویت ارجاع داده خواهد شد و این احتمال وجود خواهد داشت که کابینه دولت به کلی برکنار شود. بنابراین به دلیل این تأثیرگذاری پارلمان از جایگاه مهمی در ساختار قدرت کویت برخوردار است. پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راز باران، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. قحطی شده بود، مردم در تنگنا بودند، آسمان حتی از یک قطره باران هم دریغ میکرد. جویبارها خشک شده بود و گیاهی نمی روید. گرسنگی و تشنگی امان مردم را بریده بود. برای لقمه نانی گاه مردم به جان هم می افتادند. خبر به کاخ معتمد عباسی هم رسیده بود. او دستور داده بود که مردم به طلب باران نماز باران بخوانند.
درود بر خلیفه مسلمین.
درود بر تو جناب وزیر. آمدی؟
در خدمتگزاری حاضرم سرورم.
چه خبر جناب وزیر؟ چه خبر از باران؟
شرمسارم سرورم که خبر خوبی برایتان ندارم. امروز روز چهارمی است که مردم به طلب باران به صحرا می روند، اما دریغ از یک قطره باران. مردم مثل روزهای قبل تشنه تر از هر روز و ناامید از صحرا بازگشتند.
آه خدایا، چه مشکل بزرگی.
شرمسارم بزرگتر هم خواهد شد سرورم.
منظورت چیست که بزرگتر هم می شود؟ مگر از این قحطی بزرگتر هم داریم؟
سرورم، وقتی آب نباشد کشت و زرعی نخواهد بود. وقتی کشت و زرع نباشد، خب به طب مردم هم توانایی پرداخت مالیات نخواهند داشت و این یعنی خزانه خالی، و خزانه خالی هم یعنی
بس است جناب وزیر، بس است، چاره‌ای بیندیشید.
قربانتان گردم، پیش از این که خدمتتان شرفیاب شوم، راهبی را بر درگاه دیدم که اجازه شرفیابی میخواست، آیا اجازه میدهید؟
در این اوضاع و احوال او دیگر چی میخواهد؟
به من چیزی نگفت سرورم، در واقع راستش بخواید من از او نپرسیدم.
بگویید داخل شود.
بگویید راهب داخل شود.
درود بر خلیفه مسلمانان.
درود بر تو، کی هستی و چه میخواهی؟
راهبی مسیحی هستم که مرا سرورم اسقف اعظم جناب جاسلیق فرستاده و پیامی برای خلیفه مسلمانان دارم.
میشنویم، پیامت را بگو.
جناب اسقف مایلند که فردا برای طلب باران به صحرا بروند، البته اگر اذن خلیفه مسلمانان باشد.
جناب وزیر.
بله سرورم.
در این باره شما چی میگویید؟
البته سرورم، امر امر شماست و هرچه شما صلاح بدانید، اما به نظر این حقیر چه عیبی دارد؟ این قحطی فقط برای مسلمانان نیست، مسیحیان هم از آفات این قحطی برحال آسیب دیدن و میبینند.
بله بله درست است.
چه میشود ایشان هم بروند برای طلب باران دعا کنند؟
و اما تو.
بله بله جناب خلیفه.
سلام ما را به اسقفتان برسان و بگو که مانعی ندارد.
حتما.
میتوانند به صحرا رفته و طلب باران کنند.
سپاسگزارم، سپاسگزارم خلیفه.
میتوانی بروی.
درود بر جاسلیق بزرگ.
درود بر تو. بگو بدانم که چه کردی؟ آیا موفق به دیدن خلیفه مسلمانان شدی؟
آری آری سرورم، ایشان مرا با حضور پذیرفت. هر حال من به ایشان گفتم که نماینده اسقف اعظم جاسلیق بزرگ هستم.
بسیار خوب، بسیار آری. خوب بگو بدانم که عکس العمل خلیفه مسلمانان چه بود وقتی که پیشنهاد ما را به ایشان دادی؟
مژده میدهم جاسلیق بزرگ که بدون هیچ شرط و شروطی ایشان پذیرفتن و گفتن که به جناب جاسلیق سلام ما را برسان و به ایشان بگو که مانعی ندارد که برای طلب باران به صحرا رفته و دعا کنند.
همان شد که میخواستم.
عذر میخواهم سرورم، درست است که خلیفه مسلمانان پیشنهادتان را پذیرفته است، اما
چه؟ تو که پیشتر گفتی که بدون هیچ شرط و شروطی پذیرفته است که ما برویم و برای طلب باران دعا کنیم.
آری چنین است، اما 4 روز است که مسلمانان برای طلب باران دعا میکنند و قطره باران نیامده. اگر ما هم برویم و دعا کنیم و بارانی نیاید، شاید
خاطرت آسوده باشد. ما دست خالی باز نخواهیم گشت. حال برو و همه راهبان را با خبر کن تا نزد من بیایید.
حتما.
ما فردا برای طلب باران جهت دعا به صحرا خواهیم رفت.
جاسلیق و راهبان به صحرا رفتند تا برای باران دعا کنند. مردم هم از این ماجرا خبر شده بودند. وقتی جاسلیق و راهبان شروع به دعا کردند، بارانی درشت شروع به باریدن کرد و لب تشنه زمین تر شد. روز بعد باز هم دعا کردند. این بار آنقدر باران بارید که زمین تشنه سیراب شد و جویبارهای خشک دوباره ترانه خوان شدند. موجی از شادی در میان مردم بپا شد.
درود بر خلیفه مسلمانان.
درود بر تو. چه شده است؟ با این باران خوبی که در این دو روز باریده دیگر جای استراب نیست.
سرورم، از قضا استراب من هم به خاطر باران است. ای کاش یک قطره باران از آسمان نمی آمد.
یعنی چه؟ نکند که این باران سیل سهمگین شده و همه چیز را با خود برده و ما از آن بیخبریم؟
قربانتان گردم، سیلی شده و آن قریب ایمان مردم را با خود خواهد برد.
جناب وزیر، در لفافه سخن مگو، بگو بدانیم چه شده است.
قربانتان گردم، امت اسلام را دریابید پیش از آن که دیر شود.
وزیر، چرا سخنت را واضح نمیگویی؟ چه اتفاق افتاده که این چنین پریشان هستی؟
قربانتان شوم، در میان مردم غلغله‌ای شده است. مردم میگویند اگر ما مسلمانان که مدعی هستیم بر حق هستیم، خب چرا به دعای ما باران نیامد؟ اما به دعای مسیحیان باران آمده است. جاسوسان ما خبر آوردند که عده‌ای حتی متمایل شدند که به دین مسیح بگروند. سرورم،
خب من چه کاری میتوانم بکنم؟
سرورم، گره این کار فقط به دست یک نفر باز میشود.
او کیست؟
ابو محمد.
چه گفتی؟ ابو محمد؟
آری سرورم، البته من میدانم که شما مایل به این کار نیستید، اما قربانتان گردم، به خاطر داشته باشید که پای اعتقاد مسلمانان در میان است.
جناب وزیر، شما میدانید که ما مایل به این کار نیستیم.
بله بله سرورم.
چرا که وقتی این مشکل به دست ابو محمد حل شود، جایگاه او را در میان مردم تقویت خواهد کرد.
همینطور است.
اما ظاهراً چاره‌ای نیست.
خیر سرورم، چاره‌ای نیست.
ماموران با شتاب به دنبال امام حسن عسکری علیه السلام رفتند. ایشان را به قصر آوردند و ماجرا را گفتند. امام با آرامش فرمودند از جاسلیق و همراهان او بخواه که فردا سه شنبه به صحرا بروند. فردای آن روز انبوهی از مردم از جمله جاسلیق و همراهان او به صحرا رفتند. امام حسن عسکری علیه السلام از جاسلیق خواستند که برای باران دعا کند. جاسلیق هم شروع کرد به دعا و ناگهان ابرهای بارانزا بر فراز آسمان پدیدار شد و باران شروع کرد به باریدن. این مسئله باعث شگفتی حاضران شد. امام به یکی از یاران خود فرمودند برو و ببین چه در میان انگشتان اوست. همه دیدند که در میان دست راهب دعا کننده تکه استخوان است. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند علت بارش باران این تکه استخوان است. این استخوان مربوط به یکی از پیامبران گذشته است که به دست ایشان افتاده. هرگاه استخوان پیامبری ظاهر شود باران می بارد. سپس برای اطمینان خاطر حاضران استخوان را آزمودند. همین که استخوان ظاهر شد، باران شروع به باریدن کرد. غریو شادی میان مسلمانان بلند شد و جاسلیق که نقشه هایی برای سست کردن باور مسلمانان داشت و خواستش نرسید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
کردگار شریف و رعوف، سلام بر امامی که مهربانیش زبان زد عالم و آدم است. سلام بر زامن آهو که فرزندانش مایه فخر جهانیان هستند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. می‌کنیم خدمت شما شنوندگان خوب و بزرگوار برنامه ترنم باران. امروز مصادف است با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شهادت آن امام همام را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در برنامه زیارتی امروز با شما همسفر و همراهیم. دعا نشانه دلبستگی و اقرار و بندگی پروردگار است. اسلام با توجه به اهمیت دعا، آداب و شرایطی برای آن